ویژه برنامه از سنگر تا میدان. ما گرد مداری از خطر می‌گردیم، تا صبح به دنبال سحر می‌گردیم. سوگند به لاله‌ها که همچون خورشید زرد آمده ایم و سرخ بر می‌گردیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با ویژه برنامه از سنگر تا میدان از رادیو فرهنگ. در 40مین سالگرد دفاع مقدس گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان، ایثارگران و همه عزیزانی که در اون ایام جوانمردی، شیرمردی، شیرزنی به خرج دادند تا ما امروز به راحتی و با آسودگی خیال همراه شما باشیم با این ویژه برنامه، تا بتونیم کمی باز هم تکرار میکنم قدردان رشادت های اون عزیزان باشیم. همچون دو روز گذشته امروز هم میتونید اگر خاطراتی از 8 سال دفاع مقدس در ذهن دارید، یا حتی اگر بزرگان شما، بزرگترهاتون، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ از خاطرات 8 سال دفاع مقدس براتون گفتند، اگر در ذهنتون مونده تماس بگیرید با ما و با دیگر شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. 2 شماره تلفن در اختیارتونه. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800. از خاطرات دفاع مقدس فرامون بگید. پیامک هم میتونید ارسال کنین. 30558. بخش‌های مختلف و متنوعی رو امروز هم در دل برنامه ویژه از سنگر تا میدان در نظر گرفتیم. برای شما همراهان عزیز این برنامه و دعوت میکنم که حتما تا پایان با ما همراه و شنونده باشید.
با سلام به رهبر کبیر انقلاب امام خمینی و با سلام به ملت شریف و مسلمان ایران، نکته‌های از جریان حمله بیت المقدس را بیان میکنیم. روز حمله خیلی دیر به ما خبر دادن، ولی با این حال برادرها با اون آمادگی روحی که داشتن الحمدلله تونستیم خیلی سریع بچه ها را سازماندهی کنیم. ساعت 1:30 بود که حرکت اصلی ما آغاز شد. حرکت اصلی آغاز شد و حدود تا صبح که ما یعنی همجور حرکت میکردیم، اومدیم رسیدیم به یه منطقه مینگذاری شده که منطقه مینگذاری شده رو دور زدیم رفتیم. یه وقت من نگاه به پشت سرم کردم، دیدم که صبح شده، یعنی سفیده صبح میزنه. به بچه ها گفتم که برادرها نماز رو بخونیم. همجور که میرفتیم برادرها خلاصه شروع کردیم به نماز خوندن. اینها یه مقدار که پیش رفتیم شروع شد، نزدیک خاکریز دشمن رسیدیم که ما رو گرفتن زیر آتش. در حینی که ما رو زیر آتش گرفتن، همه برادرها این رو که عرض میکنم به جرأت میتونن شهادت بدن که یک عطر دلانگیزی تمام دشت رو پر کرده بود، که همینجور که ما از یه طرف زیر آتش بودیم حرکت میکردیم، از طرف دیگه بچه ها همدیگه رو میبویدن که ببینن این عطر رو از کی هست. یکی از برادرامون اومده بود من رو بو میکردیم که ببینن عطر از منه. من گفتم والله خدا ما عطری نداریم، همدیگه رو ما هم همینجور بودیم. این عطر یه نوعی بود که شاید یکی از معجزات بود. هنوز اونجور ما عطر ندیدیم، متاسفانه چشم ما هنوز کور است. شاید عطر بهشتی بود، شاید عطر امام زمان بود. در هر صورت یکی از این دوتا حتمی بود که ما پیش رفتیم. برادرها اومدن خاکریز اول ره خیلی سریع گرفتیم، اومدیم به طرف خاکریز دوم. اونجا ما یکی از برادرامون یه ترکش خیلی کوچیک کرد که باز به راه پیماش ادامه داد. همینطور ما زیر آتش اومدیم. از خاکریز اول که رد شدیم آتش شدیدتر شد. روبروی ما یه سه تا تانک بودن، قسمت شرقی هم سه تا توپخانه بودن که نفر بر اینا هم بغلش وایستاده بود. یه مقدار نیرو کشیده شد به طرف توپخانه، یه مقدارم به طرف تانک کشیده شد. آرپیجی زنها از هزار متری بنا کردن به شلیک کردن. قبل از اینکه یادم بره، قبل از اینکه این آرپیجی زنها شلیک بکنن، این تانک یه دونه توپ انداخت. توپ اومد درست خورد وسط یه جایی که بچه ها تجمع داشتن حرکت میکردن، که گردخاک عظیمی بلند شد. ما گفتیم که حتما یه دی شهید و یا زخمی شدن، ولی خوشبختانه بعد اینکه دود بلند شد، دود تمام شد، ما دیدیم نه بچه ها همه صحیح سالم دارم رافتیم و خودشون رو ادامه میدن. ما به اصطلاح برادرهایی که مسئول بودن آرپیجزن ها رو فرستادن جلو. آرپیجزن ها از 1000 متری یا از 1500 متری شروع کردن به شلیک کردن. خود شما میدونید 500 متر بیشتر آرپیجی برد نداره، ولی این بدبخت هایی که با اون جور که ما رو بسته بودن با کالیبر 50 و کالیبر 75 و اینها بسته بودن، با خود پی ام پی ما رو میزدن، از این چند تا آرپیجی زن بسیجی چنان به وحشت افتادن که پشت به ما کردن به دیدر رو.
در این عملیات شاهد شهادت متقی مردانی از دو شهر نور و فتح و خون، خرمشهر عزیز و مظلوم و آبادان نستوه و مقاوم بودیم که در آغاز هجوم وحشیانه صدام طعم تلخ ناکامی و تیزی قدرت ایمان را به او چشانده بودند و اینک به دو آرزوی بزرگ خود می رسیدند. یکی بیرون راندن ارتش کفر صدامی از خاک پاک خرمشهر و دیگری رسیدن به سعادت جاویدان و لقاء پروردگار.
انقلاب اسلامی از همان روزهای آغازین با کارشکنی دشمنان و بدخواهان روبرو بود. برای انقلاب نوپای اسلامی و مردمی که تازه فصل آزادی و استقلال واقعی را می‌گذراند، جنگ تحمیلی سبب بروز سختی‌هایی شد. اما به رغم این سختی‌ها، مردم ایران اسلامی روزهایی پر از عشق، ایثار و ماندگاری را رقم زدند. اما در این لحظه از ویژه برنامه از سنگر تا میدان میهمان ویژه و عزیزی داریم که اتفاقا دیروز هم باشون هم کلام شدیم. امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی، رئیس حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت آقای معنوی عزیز. تشکر میکنم از شما، آرزو میکنم که انشالله بهترین ها برای شما و مردم عزیزمون رقم بخوره. در خدمت هم جناب آقای معنوی.
سپاس که برای بار دوم دعوت ما رو پذیرفتید. بار دیگه همین ایام رو به شما تبریک میگم و گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو. امیر فولادی، اگر امکان داره مقدمه‌ای بفرمایید و میخواییم بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم، فاصله و وقفه‌ای که از عملیات فتح المبین تا بیت المقدس بود.
بله، خب استعزا دارید. هفته دفاع مقدس همچنان که آغاز تهاجم دشمن به ماست، آغاز افتخار آفرینی برای ملت ما هم هست و از این جهت هست که ما همیشه آغاز هفته دفاع مقدس رو با شکوه سعی میکنیم برگزار کنیم و گرامان بیداریم.
بله.
استعزا دارید، استراتژی نظامی دفاعی ما که تدوین شد تو سه مرحله پیش بینی شد. مرحله اول متوقف نمودن دشمن و تثبیت اون بود که به هر حال دیگه در سال اول جنگ رقم خورد و در سال دوم ما به دنبال بیرون روندن دشمن بودیم از سرزمینمون. البته اگرچه در سال اول هم عملیات های متعددی انجام شد، ولی خب عمده پیروزی ها با زمین سازی هایی که در سال اول شکل گرفت در سال دوم جنگ به دست اومد که استعزا دارید با عملیات سامان الائمه شروع شد که در اون عملیات سامان الائمه خب حصر آبادان شکسته شد و دشمن به قول معروف نتوانست آبادان رو به تصرف خودش در بیاره، اگرچه جز اهداف اصلیش بود. و پس از اون عملیات سامان الائمه در برگشت فرماندهان اون عملیات به سمت تهران، خب میدونید که در اون هواپیمای C-130 حادثه‌ای رخ داد و متاسفانه ما شهادت فرماندهان رو داشتیم در هفته هفته شست. شهادت شهید فلاحی که رئیس ستاد ارتش بود، شهادت شهید نامجو که وزیر دفاع بود، شهید فکوری که فرمانده نیروی هوایی بود، شهید کلاهدوز که جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و شهید جهان‌آرا که فرمانده سپاه خرمشهر بود. و بعد از شهادت این فرماندهان بود که شهید صیاد به عنوان فرمانده نیرو زمینی تشکیل شد و با معرفی شهید صیاد در حقیقت زمینه شرکت گسترده نیروهای مردمی، بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با ایجاد وحدتی که خب شهید صیاد محوریت اون رو بر عهده داشت و شعار ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی رو سر میداد، خب این عملیات‌های مشترک ترویزی شد و الحمدلله یکی پس از دیگری به هر حال با موفقیت انجام شد که خب استعزا دارید اولینش طرح عملیاتی کربلا یک بود که عملیات طریق القدس بود و این عملیات طریق القدس در 8 آذر سال 60 شروع شد و تا 30 آذر هم با موفقیت اجرا شد که در نتیجه این عملیات بستان آزاد شد که حدود 600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامیمون آزاد شد. خب 15,000 نفر از نیروهای دشمن کشته و مجروح شدن، 546 نفر از نیروهای دشمن به اسارت در اومدن، صدها دستگاه تانک و نفربر و خودرو منهدم شد و تعداد زیادی هم غنایم به دست ما اومد. این پیروزی که در جبهه میانی خوزستان روی داد زمینه عملیات بعدی ما رو که به عنوان طرح عملیاتی کربلا دو بود تحت عنوان فتح المبین شکل داد، که در اون فتح المبین هم که از 2/1/61 شروع شد به مدت 8 روز در منطقه عمومی دزفول و شوش، اون هم عملیات مشترکی بود با شرکت نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، جهاد سازندگی، که این عملیات فتح المبین در حقیقت حیثیت و اعتبار مضاعفی به نیروهای مسلح ما بخشید و ناظران مقرض نظام‌های نظامی دنیا رو مجبور به اعتراف کرد. و اگرچه دشمن متوجه این عملیات ما شده بود و میدونست که به هر حال ما از شمال و خوزستان عملیات رو انجام خواهیم داد، رضا پیشدستی کرد، تک مختل کننده ای رو در 29/12/60 یعنی 2-3 روز قبل از آغاز عملیات ما در جبهه‌های شوش و انگوش و رقابیه اجرا کرد.
بله.
که البته اختلالات رو به وجود آورد، ولی خب نیروهای ما چون آماده بودن تونستن خیلی سریع مواضع خودشون رو حفظ کنند و به سرعت تجدید سازمان کنند. این بود که در حقیقت با انجام این عملیات در همون 2/1/61 خب نیروهای ارتش سپاه وارد شدند در 4 قرارگاه قدس و نصر و فجر و فتح، تو 4 مرحله عملیات بزرگی رو انجام دادن که طی این عملیات 2200 کیلومتر مربع از خاک میان اسلامی مون آزاد شد در مناطق عین خوش، در ارتفاعات بلتا، شابریه، علی گرهزد، ابو صلیبی خات، برغازه، مشتاق، که به هر حال تونست شاهای نفت ابو قره و برغازه رو آزاد کنه. تلفات زیادی به دشمن وارد شد، بیش از 2500 نفر کشته و زخمی داد، 16000 نفر اسیر گرفتیم و صدها دستگاه تانک و نفربر و از جمله 6 هواپیما و 3 بالگرد هم ساقط شد و صدها دستگاه تانک و نفربر و خودرو هم به غنیمت درآمد. منتها این عملیات به قدری کوبنده بود که نیروهای ما را برون داشت که بلافاصله در یک مدت زمان بسیار کوتاه بدونن اون طرح عملیاتی کربلا 3 رو که حرکت به سمت خرمشهر بود برای آزادی خرمشهر رو پیش بینی کنن، که اون عملیات الی بیت المقدس شکل گرفت که مستدر هستید از تاریخ 10/2/61. یعنی ببینید ما در حقیقت بلافاصله بعد از عملیات،
دقیقاً می‌خواستم بگم بعد از فتح المبین بلافاصله پس عملیات بیت المقدس انجام شد.
بله بله بلافاصله، یعنی یکی از رموز غافلگیری دشمن و به سرعت آزادسازی یک منطقه بسیار وسیع، یک منطقه حدوداً 6000 کیلومتری در منطقه جنوب خوزستان، این بود که ما زمان کوتاهی رو برای طرح‌ریزی و آمادگی این عملیات صرف کردیم، یعنی دقیقاً یه ماه بعد از عملیات فتح المبین. تازه اون عملیاتی که خودتون مستظرید، عملیات بیت المقدس، ویژگی‌های عجیبی داشت، یعنی برای اولین بار عملیاتی میخواست انجام بشه که بایستی حدود 40-50 هزار نیرو رو از رودخانه عظیمی مثل کارون باید عبور میدادن. اینجا بود که خب پل نیروی زمینی ارتش به میدان اومد، قایق‌های نیروی دریایی به میدان اومد و توانستن شبانه و به سرعت این پل‌ها رو احداث کنن روی رودخانه کارون در منطقه دارخوین، که البته این هم توأم با امدادهای غیبی بوده، یعنی ما اون عکسبرداری های هوایی که توسط خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی انجام شد در منطقه غرب کارون، چون میدونید 2-3 منطقه برای انجام این عملیات پیش بینی شده بود، ولی عکسای هوایی به داد ما رسید، یک منطقه ای رو که لشکر 3 عراق قبلا اونجا مستقر بود تخلیه کرده بود، رفته بود تو منطقه عملیات فتح المبین و اون منطقه رو خالی کرده بود که در عکسای هوایی شناسایی شد همون منطقه برای احداث پل‌ها پیش بینی شد. پل‌ها رو نیروی زمینی ارتش به سرعت زد، یگانه‌ها به سرعت عبور کردند، سرپلی رو در غرب رودخانه کارون اشغال کردند و الحمدلله پیش رفتن، یعنی 4 قرارگاه با اون به هر حال وسعت زیاد توی 4 مرحله تونستن خب شهرهای هویزه و خرمشهر رو در نهایت آزاد کنن. 5400 کیلومتر مربع آزاد شد، که البته اهمیت و ارزش این مناطق آزاد شده فوق‌العاده بود. خودتون مستظر هستید که خرمشهر برای دشمن اونقدر اهمیت داشت که وقتی از دست داد صدام گریه کرد، یعنی اشک صدام رو جنرال ارتش بود خزرجی که رئیس ستاد ارتش عراق بود میگفت من 3 بار گریه صدام رو دیدم، یک بارش همین بعد از آزادی خرمشهر بود.
امیر، حالا شما به عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. من این پرسش رو ازتون دارم که آیا آثاری در دست انتشار دارید یا خیر؟
بله، ما هر ساله از خدمتتون هستم کتاب‌های متعددی پیرامون به هر حال توجیه همین عملیات‌ها، پیرامون حماسه‌هایی که در این عملیات‌ها خلق شده، پیرامون کسانی که این حماسه‌ها رو خلق کردن. ببینید مثلا تو همین عملیات بیت المقدس، مثلا پل قوطه‌وری که صدام روی رودخونه اروند زده بود برای تدارک نیروهاش در خرمشهر، توسط خلبان شهید ما فریدون ذوالفقاری این پل شناسایی شد، عکس برداری شد و توسط دو خلبان تیز پرواز دیگرمون مرحوم خلبان اسکندری و خلبان زمانی این پل منهدم شد. یعنی ما اگر میشنویم 19 هزار نیرو در خرمشهر فقط اسیر شدن و 16 هزار تلفات وارد شد، چون راه فرار اینا در حقیقت بسته شد با انهدام اون پل. ما همین چند وقتی پیش، مثلا فرض کن یک ماه پیش بود، بین خانواده معظم این خلبان شهید فریدون ذوالفقاری که اون عکس رو برداشته بود، به خلبان اون بزرگ دیگری مثل خلبان نوژه، مثل خلبان دوران، مثل خلبان بابایی، مثل خلبان لشکری که خودتون میدونید سید الاسرای آزادگان ما هست، به اینها نشان فداکاری اعطا شده از سوی فرمانده محترم کل ارتش.
درست.
خب اینا جزء آثار همون دوران هستن که بایستی به هر حال یادشون زنده بمونه، به جامعه معرفی بشن. یا مثلا پل‌هایی رو که نیروی زمینی ارتش برپا کردگان‌های پل، خب ما سال گذشته از اینها تجلیل داشتیم، به هر حال تاریخ شفاهی اینها رو گرفتیم، ضبط کردیم، ثبت کردیم و منتشر کردیم و هر ساله به هر حال به صحنه‌هایی از این عملیات‌ها و حماسایی از عملیات‌ها پرداخته میشه، اینها جمع‌آوری میشه.
درست. امیدوارم البته امیر بیشتر این اتفاق خوب بیفته و آثار بیشتری منتشر بشه، چون نسل‌های آینده و حتی هم نسل امروز بیشتر در جریان اون روزها و اون ایام و اتفاقات بزرگی که همرزمان شما و حتی خود شما رقم زدید قرار بگیرن. سپاسگزارم از شما. امیر سرسیب دوم، محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، خدا قوت میگم بهتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه و انشالله که امیدواریم جوانان امروز و نسل آیندهم همونطوری که جوانان دیروز نقش آفرینی کردن برای حفظ امنیت و ارتقاء توان و جایگاه عزت میهن، اینها هم بکوشن که انشالله ملت ما شاهد پیروزی های بسیار بزرگتر در عرصه های وسیع تر باشه.
انشالله. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
از سال 58 به عضویت لشکر 92 زرهی و تیپ 2 زرهی دسفول در میام.
محمد علی سپهری، رزمنده 8 سال دفاع مقدس.
و به صورت خلاصه نزدیک شاید 6 ماه قبل از جنگ، یعنی در فروردین 1359، از تیپ دسفول در منطقه تپه‌های علیگرزه مستقر شدن که اردوهای نظام خودمون رو داشته باشه. و هر از یک ماه هم تقریبا گردان‌های توپخانه آتشباراشون به صورت سه‌قبضه‌ای در نزدیکی مرز اونجا به حراست و وظایف خودشون انجام وظیفه می‌کردن، که ما نزدیک عقبه گردان که در تپه علیگرزه بود و تیپ در منطقه عین خوش قرار داشت و آتشبار ما هم که سه‌قبضه در نزدیک پاسگاه سمیده در شمال پاسگاه فکه بود، سه‌قبضه در نزدیک پاسگاه بیات. در آخرین باری که ما از تپه علیگرزه رفتیم در منطقه سمیده که نزدیک 1 کیلومتر به مرز بود، اونجا مستقر شدیم، آتشبار قبلی را آزاد کردیم که بیان در عقبه استراحت کنن و ما جایگزین آتشبار که در منطقه بود بشیم. در همون بعد از ظهر بود که اونجا رسیدیم، در همون اسنایی که داشتیم تجهیزاتمون تغییر و تحول میکردیم که یگان قبلی آزاد کنیم برگردن به قبر استراحت، اولین چیزی که حالا از یک شهریور بعد فهمیدن که اون روز این چه اتفاق بوده، یک هواپیمای میگه نوزه با سقف خیلی پایین از روی سر ما عبور کرد و به سمت عراق رفت. حالا بعد فهمیدیم که این از همون صد و خورده فروند هواپیمای دشمن بود که مدعو به کل فرودگاه ها و مراکز نظامی و مراکز حیاتی ما حمله ور شده بودند. در برگشت یکی از اون تعداد پروازهایی که از عراق بود از رو سر ما عبور کرد. این تقریبا میشه بگه شاید اولین نکته و جرقه ای بود که از یک شهریور به ذهن ما خورد و به چشم خودمون در لب مرز این جنگنده رو دیدیم. دیگه اون روز رو گذروندیم تا فردا صبح که از عقب دیدیم خبری نشد، نه آذوخه اومد، رقم ارتباط هم نبود، که حالا ما چون اطلاعاتمون در حد یه سرباز بود اون زمان، یه در حدود عصر بود که فهمیدیم که عراق حمله خودش رو شروع کرده. اون پاسگاهی که پاسگاهی بود به نام پیچنگیزه، این پاسگاه رو اونجا گرفته بود. بچه‌ای که ما جامون تعویض کردیم، این دوستان که از اون بر می‌رفتن، همه اینا تقریبا اونجا غافلگیر میشن و به اسارت در میان، به جز سه نفر که تو خودروهای سوم چهارم مشاهده میکنن، از اونجا میپرن و از وسط اونجا که جنگل‌های امقر معروفه، جنگلی درخت گز اونجا رویده میشه، از تو درخت‌ها رو فرار میکنن. از فردای اون روز بود که کار ما دیگه شروع شد. ما سه قبضه توپی که داشتیم به اون دستور جابجایی دادن و خب ما هم روحیاتی که اون زمان در روی حتی پاسگاه که میرفتیم، تعدادی از نیروهای ژاندارمری مستقر بود، یه تعدادی هم نیروهایی به نام جوانمرد که از اشایر ایلام بود در اونجا بودن، هیچ وقت باورشون نمیشد که یک دشمنی به خودش اجازه بده به سرزمین اسلامی و به مردان جنگاوری که ما داریم، به اون روحیه انقلابی و نظامی که ایرانیان ما همیشه در طول تاریخ داشتن، کشوری جرأت بکنه تجاوزی رو انجام بده. دشمن از این غافلگیری و انقلابی که ما کرده بودیم، خب ارتش ما به اون مشکلاتی که عمرای عالی رتبه‌اش از ارتش رفته بودن، انقلاب ناپایی داشتیم، دشمن از این فرصت استفاده کرد و تهاجم خودش رو شروع کرد. ما از فردای اون روز توپامون رو تقریبا 30-40 کیلومتر به سمت پادگان عینی خوش بردیم. اونجا به ما گفتن که تعداد تانک عراقی محاصره شده، توپخانه بره اونجا آتیش بزنه. شروع کردیم به اجرای شلیک که تا بعد از ظهر اون روز داشتیم اونجا شلیک میکردیم. تقریبا حالا یکی روز نصف بود که برای ما غذا هم دیگه نورده بودن. از اون روز تقریبا پشتیبانی خوب پیشبینی نشده بود. بعد از اجرای تیراندازی که اونجا نزدیک هر توپ 150 تا گلوله تا 200 گلوله شلیک کردیم، سرگل بخشی دیدمان میکرد که اونجا عراق در پیش روی کرد، ایشون به اسارت در اومدن. به ما دستور دادن که برگردن تو نقطه اول. شب بود، رفتیم جایی که 6-7 دستگاه تانک ما پشت ارتفاعاتی نزدیک های غروب بود مستقر شده بودن و عراق اومده بود که پادگان عین خوش را بگیره، اگرچه تعداد نیروی ما خیلی اندک بود و نیروی ما آمادگی نداشتیم که دشمنی میخواد به این وسعت به این سرعت بخواد اونجا حمله بکنه. ولی با این حال با همین تعداد کم اندک نیروهایی که بودن و شجاعت و رشادتی که رزمندگان ما در اون صحنه داشتن، ما توانستیم اونجا قسمتی رو به نام تنگه ابو غریب، چون پادگان عین خوش در فشار بود که دشمن بگیره، ما اون جاده مسدود شده بود. فردی بود که اون 7-8 دستگاه تانک رو فهمیده گروهان اونجا اداره می‌کرد به نام کوماسی، ستوان کوماسی که بعدا به شهادت رسیدن. شهید کوماسی اونجا ما رو هدایت کرد، ما از تنگه ابو غریب اومدیم که محاصره نشیم، از محاصره بیرون اومدیم و در جنوب پادگان عین خوش مستقر شدیم. مسیری که تقریبا 70-80 کیلومتر از مرز تا رودخانه کرخه و پل نادری که معروف به جسر نادری بود، یعنی تانک اگه بخواد دشمن از اونجا بیاد با این نیروهای کمی که ما داشتیم، حداقل باید عرض 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت باید میمد اون جبهه ما رو تا پشت رودخانه از ما میگیره. ولی با همین عده کم، ولی با رشادتایی که اونجا انجام دادن رزمندگان، نیروهای مردمی وارد نشده بودن، هنوز ارتش خودش رو جمع جور نکرده بود، نزدیک 6 روز ما توانستیم یه عملیات تقریبا تأخیری رو دشمن رسا سرگرم کنیم تا نیروها و عمده قوای ما از پادگان ها، از عقبه ها، از استان های دیگه بتونن خودشونو به جبهه برسونن.
سلام علیکم. ریاهی هستم. 8 سال دفاع مقدس در جبهه جنگ با شهید سید احمد شجاعی بودن که ایشون یک قطعه شعری همیشه زمزمه صحبت هاشون بود که میگفت واقعا این شعر شنیدنیه. صیاد دمی قفس مگس را ندهد، ساقی می عشق بلحوث را ندهد، پند است را گرچه بدانی، یزدان عنوان قبولی همیشه را ندهد، یاد و خاطره همه رزمندگان گرامی باد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، شنونده ویژه برنامه از سنگر تا میدان هستید از رادیو فرهنگ و همچنان فرصت دارید که از خاطراتتون از 8 سال دفاع مقدس برای ما بگید از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 و یا